ساعت 12 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه چهارم مرداد 1397 است. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. ایستگاه اول تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده اما کالایی وارد نشده است. به گزارش ایسنا، امیر خجسته روز چهارشنبه در مجلس در تذکری به رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت و معدن گفت در گمرک‌های ما بالای 60 میلیارد دلار کالا و اقلام و اجناس وجود دارد که ترخیص و در انبارها احتکار می‌شود و کالا به بازار نمی‌رود. این نماینده مجلس همچنین گفت در شرایط تحریم که جمهوری اسلامی باید واردات داشته باشد و خود را آماده کند، پول‌ها خارج از کشور گرفته می‌شود و به داخل کشور کالا وارد نمی‌شود. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس جمهوری ایران خواست در این زمینه به مجلس پاسخگو باشد. در هفته های اخیر نیز سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت حسن روحانی با انتقاد شدید کارشناسان روبرو شده است. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی ایران تعداد رسمی مدیران بازنشستی دولت را 110 نفر اعلام کرد. جمشید انصاری با اشاره به اینکه در کشور حدود 1000 نفر به گفته او مقامات داریم، به خبرگزاری تسنیم گفت الان 15 استاندار و 14 معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته های دولتی 110 نفر هستند که حدود 12% از میزان مقامات را شامل می شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین گفت اینکه برخی اعلام کردند 1700 نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. همزمان با تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان حدود 1700 مدیر دولتی باید سمت خود را ترک کنند. نمایندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضبط گفتگوهایش از سوی وکیل سابق خود مایکل کوئن را تأسف بار خواند. شبکه CNN صحبت‌های ضبط شده دونالد ترامپ و مایکل کوئن را سه‌شنبه شب پخش کرد که در این مکالمه دونالد ترامپ درباره نحوه پرداخت به کارن مکدوگال مدل پلی بوی که مدعی رابطه با وی بوده صحبت می‌کند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند این نوار صوتی در سپتامبر 2016 پیش از انتخابات ریاست جمهوری ضبط شده، اما ماجرای رابطه این مدل و دونالد ترامپ مربوط به 10 سال پیش از آن است. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پیامی توییتری ضبط مکالمه با موکلش را باور نکردنی و غیر قانونی دانسته بود. و علیرضا جانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با قراردادی 5 ساله به تیم فوتبال برایتون انگلیس پیوست. رقم این قرارداد اعلام نشده ولی بر اساس خبر سایت رسمی باشگاه برایتون، این جابجایی رکورد نقل و انتقالات این باشگاه را شکست است. با این وجود اسکای اسپورت گزارش داد علیرضا جانبخش با امضای قراردادی 5 ساله به ارزش 18 میلیون پوند به عضویت این تیم درآمد تا گرانترین خرید تاریخ این باشگاه انگلیسی لقب گیرد. به گزارش ایرنا، علیرضا جانبخش که فصل گذشته برای تیم الگامار هلند بازی می‌کرد، توانست به عنوان آقای گلی این لیگ دست پیدا کند و نخستین بازیکن آسیایی لقب گرفت که بهترین گلزن یک لیگ اروپایی شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد شنیدید، اما اگر خبرهای بیشتر رو میخواید بخونید میتونید به وبسایت ما سر بزنید. همکنون خبر اول این وبسایت، بیش از 150 نفر در حملات داعش به جنوب سوریه کشته شدن، در این باره میتونید بخونید و همچنین به تعویق افتادن دیدار دوباره رهبران روسیه و آمریکا. و اما در این مجله نیمه شب تا یک بامداد در ایران درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. چشم‌انداز افزایش تنش لفظی میان تهران و واشنگتن.
هر دو طرف یه علاقمندی دارن که این جنگ جنگ سرد بمونه، مخصوصا ایران.
رجب طیب اردوغان میپرسد اگر از ایران نفت نخریم چه کسی در زمستان ترکیه را گرم خواهد کرد؟
شایدم یه پیامیست به دولت ایران که من حاضرم نفت رو ادامه بدم خریدش رو، اما شما هم باید در قیمت به من تخفیف بدین.
تخریب یک گور جمعی قربانیان کشتار 67 در اهواز.
حافظه جمعی رو در واقع با این کار تخریب کردن، برای اینکه این مکان‌ها فقط چند تا قبر نیستن، فقط چند تا مزار نیستن، بلکه بخشی از تاریخی هستن که دونستنش و دونستن جزئیاتش از خانواده‌ها و همینطور از مردم کاملاً پنهان نگه داشته شده.
از حبیب روشنزاده درباره آغاز لیگ برتر فوتبال ایران میشنوید و همچنین شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما باشید. در آمریکا به دنبال بالا گرفتن تنش بین رهبران این کشور و جمهوری اسلامی ایران، برخی رسانه‌ها از آن جمله CNBC و CNN به احتمال حمله سپاه پاسداران به منافع آمریکا در خلیج فارس تاکید می‌کنند، اما بهنام طالبلو پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه چنین احتمالی رو بعید می‌دونه. آقای طالبلو در پاسخ به نخستین پرسش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن مبنی بر اینکه منشأ تنش‌های اخیر بین دو دولت ایران و آمریکا چیست چنین می‌گوید:
این تنشی که بین ایران و آمریکا بوده 14 دهه است واقعا، از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال، ولی این تنش اخیر حواله باید بدیم به سخنرانی روحانی قبل از سخنرانی آقای پامپئو در لس آنجلس، که روحانی گفت با دم شیر بازی نکنین و صلح با ایران مادر صلح است ولی جنگ با ایران مادر جنگ است. این حرف به عنوان یه تهدید وارد شده در بحث‌های سیاسی واشنگتن و یه تهدیدی بوده به رهبران آمریکا. از لحاظ تئوری طبیعتاً میتونه یک جنگ سرد یک جنگ گرم باشه، ولی اگه ما نگاه کنیم مخصوصاً بین این تقابل و این جنگ سرد بین ایران و آمریکا، هر دو طرف یه علاقمندی دارن که این جنگ جنگ سرد بمونه، مخصوصاً ایران چون توانایی نظامی رو نداره که با آمریکا رو در رو مقابله کنه، برای همین هی میخواد قدرت بازدارندگیش رو ببر بالا. اما ما اگه نگاه کنیم به چه امکاناتی در دست اینا هست، شاید میخوان تنگه هرمز رو ببندن، آره میتونن یه خورده جلوی تنگه رو بگیرن تا مثلا 5 روز 6 روز یه هفته، ولی نیروی دریایی آمریکا میتونه اون تنگه رو بعدن باز کنه و اون میتونه منجر به یه جنگ گرم بشه. ولی در حال حاضر هر دو طرف به نفعشونه که این جنگ سرد رو یک جنگ سرد نگه دارن.
اشاره به بستن موقت تنگه هرمز کردین، آیا همین بستن موقت این آبراه حساس که 1/3 نفت مصرفی جهان از اونجا عبور میکنه نمیتونه به جنگی با ابعادی گسترده‌تر تبدیل بشه؟
میتونه به اون نکته برسه، ولی خدا رو شکر ما در اون مرحله نیستیم. و اگر ما نگاه کنیم به دو تا کیس تاریخ، یکی در آخرای جنگ ایران عراق و یکی هم در سال 2012 وقتی این بار اول نفت ایران رو کاملا امبارگو کرده بود، ایران از اون بلاف اومد پایین. مخصوصا ما نگاه کنیم به اون کیس 2012، ایران گفته بود که اگر ما نمیتونیم نفت خودمون رو صادر کنیم، پس هیچ کشور در حوزه خلیج فارس نمیتونه نفت صادر کنه. ولی دیدیم که دولت آمریکا 2012 از یک کشتی کریر فرستاد به نام USS لینکن، کمک کرد که اون آبراه تنگه هرمز رو باز نگه داره و این یک سیگنال مهم به ایران بود. و در حالی که نیرو دریایی سپاه پاسداران در اون زمان خیلی بیشتر کشتی‌های آمریکایی رو هراس می‌کردن در خلیج فارس، این کشتی رو آزاد گذاشتند و بعد از اون تحریم ها کشورهای عرب خلیج فارس تونستن به کردن نفت خودشون ادامه بدن. تنها کشوری که صدمه عظیمی از اعمال کردن این بلاف میخوره خود جمهوری اسلامی ایرانه.
علاوه بر اون چه که گفتین آقای طالبلو، آیا سیاست جاری دولت آمریکا میتونه موجب عقب نشینی جمهوری اسلامی در عرصه های دیگه ای بشه، مانند خروج از سوریه و یا توقف پشتیبانی از حوثی های یمن؟
اگه ما نگاه کنیم به سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه و هدفشون، یعنی اینکه میخوان نفوذ ایران رو کم کنن، یعنی قدرت جمهوری اسلامی ایران باید در واقع گفت، چون به خاطر اینکه این قدرت مردم ایران نیست، این نفوذ اون رژیم که در یمن و در بحرین و در سوریه و در عراق تفکر انقلابی خودش رو میخواد پیاده کنه. آمریکا در سوریه کمک میخواد از روسیه، که روسیه از ایران درخواست کنه نیروهاشو از سوریه ببره بیرون، که به احتمال زیاد اون در کوتاه مدت نخواهیم دید. اگه ما نگاه کنیم به چه پیروزیای این استراتژی آمریکا و این نو توییتا و این نو حرفا که از کاخ سفید یک سال و اندی داره میاد بیرون، ما باید در دو حوزه نگاه کنیم. یکی آزمایش موشک‌های بالستیکه که بعد از برجام تا به حال ایران 23 فروند موشک بالستیک آزمایش کرده بود، ولی در دولت دونالد ترامپ فقط 2 موشک میان برد ایران آزمایش کرده بود و موشک‌های میان برد یا سوخت جامد یا سوخت مایع مهمن در این بس، به خاطر اینکه تمام موشک‌های میان برد ایران میتونن به اسرائیل برسن. حوزه دوم همون حوزه خلیج فارسه و به قول مدیر اطلاعات ملی آمریکا، تعداد این هراسمنت اتاک‌ها یا این گستاخی به اصطلاح نیرو دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس، اونم اون تعدادش با کله خورده بود زمین. در 2016 سال آخر پرزیدنت اوباما اون تعداد 34 نیرو دریایی سپاه پاسداران کشتی‌های آمریکا رو رصد کرده بود. در 2017 اگه اشتباه نکنم 13 یا 14 بار و در 2018 0. یعنی این تهدیدها، این نو توییت‌ها، این نو فشار رتوریکال از کاخ سفید داره یه خورده پیروزی نشون میده.
تحلیل بهنام طالبرو در واشنگتن میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمتر از یک هفته پس از سفر یک هیئت آمریکایی به آنکارا برای گفتگو با مقام‌های دولت ترکیه درباره تحریم‌ها علیه ایران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید کشورش به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران با خروج این کشور از برجام در حال بازگشت و واشنگتن میگه می‌خواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. اما رجب طیب اردوغان که روز چهارشنبه ایران رو همسایه و شریک استراتژیک خوانده، میگه چه کسی می‌خواهد مسئولیت گرم کردن ترکیه در زمستان رو بر عهده بگیره؟ درباره اهمیت واردات نفت از ایران برای ترکیه گفتگویی داشتیم با سهراب صبحانی، تحلیلگر حوزه انرژی خاورمیانه در آمریکا، و ارزیابی او رو در این مورد جویا شدیم.
البته همونطور که میدونین رابطه آمریکا و ترکیه و به خصوص ترکیه و اروپا حالت جنگ سرد پیدا کرده. آقای اردوغان در سفر اخیرش به آمریکا حدود یک سال و نیم پیش اثر معکوسی گذاشت. نماینده های مجلس آمریکا زیاد راضی نیستن با سیاست های تازه آقای اردوغان. رابطه ترکیه با اسرائیل هم خوب نیست و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم آقای اردوغان نفتی رو که قبلا از ایران میخرید ادامه خواهد داد، حتی اگر دولت آمریکا فشار بیاره. من فکر میکنم که وقت کم هست برای ترکیه که بتونه نفتکش‌های جدید رو از جاهای جدید بتونه برای اون حدود 167,000 بشکه که در روز 167,000 بشکه در روز که ترکیه وارد میکنه رو بتونه تامین بکنه.
صحبتی که آمریکا در زمینه تحریم‌های ایران کرده بود این بود اگر بخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، جایگزین‌هایی رو هم پیدا می‌کنه خصوصا در منطقه خاورمیانه برای کشورهای خریدار نفت ایران. مثلا نمی‌تونید تصور بکنید که کشورهای همسایه ایران مثلا عراق تامین کننده اون نفتی باشن که ترکیه به اون احتیاج داره و آقای اردوغان میگه که زمستان رو ترکیه بدون اون نمی‌تونه سپری کنه؟
من فکر میکنم صحبت آقای اردوغان حالت سیاسی هم داره، اما حرفتون صحت داره. ترکیه میتونه از طریق عراق راحت اون مقدار بشکه‌ای رو که از ایران نخواهد خرید به هر دلیلی بتونه از عراق تامین بکنه و حتی شاید هم بتونه از کشورهایی که خیلی دوست نزدیک هستن با ترکیه مثل قطر. رابطه قطر و ترکیه خیلی نزدیک است. قطر میتونه البته نه در اون حجم 167,000 بشکه‌ای که در روز ترکیه لازم داره، ولی قطر هم میتونه نقشی رو بازی بکنه اینجا، من جمله امارات متحده عربی.
و همه اینهایی که ترک ها در این روزها میگن که نمیخوان خرید نفتشون از ایران رو به دلیل تحریم های آمریکا قطع بکنن، در حالی داره مطرح میشه که خبرگزاری رویترز خبر داده که بزرگترین خریدار نفت ترکیه توپراش در ماه می که آقای ترامپ خروج از برجام رو اعلام کرد کاهش خرید از ایران داشته. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا یک نوع همونطور که گفتید حرف سیاسی از یک سو و عمل به شکل دیگر هست، یا چرا این اتفاق میفته؟
البته شرکت های مختلف ترکیه هستن که در کار واردات و صادرات نفت از ایران هستن، اما من فکر میکنم به هر حال یکی از دلایلی که آقای اردوغان این حرفا رو میزنه شاید هم یه پیامیست به دولت ایران که من حاضرم نفت رو ادامه بدم خریدش رو، اما شما هم باید در قیمت به من تخفیف بدین، چون به هر حال ترکیه کشوری است وارد کننده انرژی، هم گاز از آذربایجان وارد میکنه، از روسیه وارد میکنه و هم نفت، و به همین دلیل هم حتی اگر بتونه 50 سنت یک دلار تخفیف بگیره، خب این به بودجه کلی ترکیه که در مضیقه بسیار زیاد است، فشار زیادی روی ارزش‌های پولی ترکیه هست، کمکی خواهد کرد.
با این تحلیل سهراب صبحانی در آمریکا میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظر خودتون رو، تحلیل خودتون رو از اخبار و مسائل روز با ما در میون گذاشتید.
من به خدمت آقای پومپئو و ترامپ میگم تحریم‌های شما فقط ما رو فلج کرد. اینجا فقط ما داریم فلاکت و بدبختی میکشیم. هرچی هم اعتراض میکنیم میگن به خاطر دلار و تحریم آمریکاست. فکر نکنم تحریم های آمریکا اصلا به وضع به حال دولت مردمون تغییر ایجاد کرده باشه.
چند روز پیش آقای روحانی خطاب به عده‌ای از دولتمندان کشورمان در مورد تحریم های آمریکا چنین فرمودند: اگر ما 5 ماه، 6 ماه، 1 سال در برابر دشمن وایسیم، دشمن مایوس، منکوب، خسته، سربزیر میشه و بالاخره تسلیم اراده ملت ایران خواهد شد. میخواستم با آقای روحانی بگم آقای روحانی، دشمن ملت ما امریکا نیست، دشمن ملت ما شخص شما هستید با دولت بلیاقتتون و حاکمیت آقای خامنه ای که دست در دست 40 سال است کشور ما رو به نابودی کشانده اید و ملت ما رو مورد تمسخر دنیا جلوه داده اید.
آقای خامنه‌ای، شما که به آقای روحانی برای پیگیری عرض بازار و سکه دستور دادی پیگیری بکنند، آقای شامل آقازاده ها میشه یا نه؟ کسی که 2 تن سکه خریده، یک کارمند و یک کارگر و یک آدم معمولی نیست، یه شخصی رو میگیرید دوباره مانند آن کسی که یک گوسفند از فقر گرسنگی برداشته بود دستشو میزنید. آقای خامنه‌ای، خانه از پایه خرابه. این دزدی‌ها و این بالا بردن ارز و طلا و سکه همه اطراف خودتون و آقازاده‌ها هستن.
والله بالله پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
18 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته و شما همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همونطور که در ابتدای خبرهای این مجله شنیدید، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفته که 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده اما کالایی وارد نشده. این نماینده مجلس با اشاره به شرایط تحریم حاکم بر کشور تاکید کرده در چنین شرایطی که به گفته او جمهوری اسلامی باید واردات داشته باشه تا خود رو آماده کنه، پول‌ها خارج از کشور گرفته میشند اما کالایی وارد نمیشه. او گفته از وجود کالاهایی به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار در گمرک‌های ایران خبر داده که ترخیص و در انبارها احتکار میشه اما وارد بازار نمیشه. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در این باره به پرسش همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
این رقم به نظر گزافامیز میرسه، ولی اصل قضیه که واردات انجام میگیره و تفخیص انجام نمیگیره درسته. یعنی واردات رو میکنن برای اینکه برای واردات باید ارز دریافت کنن و قیمت ارز هم رو به بالاست، در نتیجه اونو وارد میکنن ولی تفخیص نمیکنن برای اینکه قیمتی که در بازار باید عرضه کنن هر روز بالاتر میره. اینا توانایی انحصاری رو دارند و در خیلی از کالاها از جمله مواد غذایی که تفخیص نکنند و گرانتر بفروشند. در این مسئله بسیار اساسی که برمیگرده به ساختار اقتصادی که در ایران وجود داره، یعنی به اونجایی که حدود 40% از تولید ملی در دستای نهادهای بزرگ نیرومنده و بقیه هم که جز نهادها نیستن به محافل قدرت مربوطن و در نتیجه میتونن با استفاده از نیرویی که دارن موقعیت انحصاری کالا رو تفخیص نکنن و گرانتر بفروشن. به این ترتیب این یکم مسائل مزمن و اساسی اقتصاد ایرانه. اخیرا بحرانی رو پدید آوردیم، مسئله مقداری ها. برای همین بود که اینا میلیاردها دلار سویا وارد کردند و ترخیص نکردند. سه برابر هم حاضر نشدن بفروشند و صدها هزار مرغ رو به صورت جسد بیرون ریختن و آتیش زدن. یعنی مرغداری رو با بحران روبرو کردن، برای این ترخیص نکردن مواد خوراکی مرغ‌ها رو وارد میکنن در انبارهای گمرک و ترخیص نمیکنن برای اینکه به جای امروز فردا یک ماه دیگه دو ماه دیگه بیارن بیرون و دو برابر سه برابر بفروشن.
خب آقای منصور، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس همچنین گفته که 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده در حالی که کالایی وارد نشده. اون از چیزی به نام LC نام برده که ظاهرا همون لتر آف کردیت هست یا اعتبار بانکی. چگونه همچین چیزی ممکن از دیدگاه شما؟
ببینید، یه مشکل در بیان ایشون اینه که نگفتن 44 میلیارد دلار در چه بازه زمانی صادر شده. برای اینکه اطلاعاتی که مقامات دولتی ارائه کردند در حدود 13 میلیارد دلار در دو ماه اول اختصاص داده شده برای واردات و رقم بالاتری رو نگفتم، مگر منظور ایشون برای مثلا 10 ماه گذشته باشه که تعیین نکردن. ولی برگردم به نکته بسیار اساسی. ببینید، سیستم LC یکی از بغرنشترین و مطمئنترین سیستم های تجارت جهانی است که در اونجا معمولا حداقل دو بانک و الا 3 تا 4 بانک شرکت دارن. کار این بانک ها این است که در تمامی مراحل موجود که از 10 تا 15 مرحله فرق میکنه در تجارت، اسناد مربوط رو کنترل بکنن و تایید کنن. یعنی وقتی شما بارنامه رو کنترل میکنید، این نشون میده که شرکت تولید کننده اینو تحویل کشتی داده. وقتی سند بیمه رو کنترل میکنید، نشون میده که یک شرکت بزرگ معتبر بیمه این رو تایید کرده. شما نمیتونید 10 تا 15 تا سند این چنینی جلب کنید برای اینکه نشون بدید که کالا ارسال شده. به این ترتیب یکی از معماهایی است که مقامات جمهوری اسلامی باید توضیح بدن که چگونه است که در بانکایی که ایشون درست کردند این تقلب بسیار عجیب و غریب میتونه اتفاق بیفته. ببینید، من 10-12 سال درس بازرگانی دادم در دانشگاه‌ها. هر بچه‌ای که فقط یه دونه لیسانس فوق لیسانس میگیره میفهمد که در LC تقلب کردن شانس 1 در 1 میلیون داره. این که این همه LC صادر شده باشه، تقلب شده باشه و جنس وارد نشده باشه در حالی که پول‌ها ترخیص شده باشن، این واقعا یکی از معماهایی است که برای هیچ اقتصاددانی قابل قبول نیست.
آقای منصور، از دیدگاه شما پس چه اتفاقی افتاده و 44 میلیارد دلار ارز به کجا رفته؟
اول باید این رقم رو ببینیم که رقم چیست. دوم باید ببینیم که از طریق کدوم بانک ها انجام گرفته. برای اینکه نظام بانکی ایران که در واقع دیگر نظام بانکی نیست، بلکه بانکایی که اینا پدید آوردند، بانکایی که در دست محافل سیاسی نظامی امنیتی قرار دارن، اینا میتونن با همدیگه سازش بکنن و این اسناد همشون در دو طرف جلب بکنن. و الا هیچ تصور این که یک بانک متوسط جهانی بتونه تقلبی در اسناد اعتباری انجام بده غیر قابل تصوره، غیر ممکنه. به این ترتیب این برمیگرده به اعجازی که جمهوری اسلامی با بانکداری اسلامی خودش پدید آورد.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان زندانی است به گفته برادرش وضعیت خوبی ندارد. به گزارش وبسایت کلمه، مهدی محمدی روز یکشنبه پس از ملاقات خواهرش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده و از دادستان رسیدگی فوری به وضعیت خواهرش را خواستار شده. در این باره همکارم بکتاش خمسه‌پور با همسر نرگس محمدی تقی رحمانی در فرانسه گفتگو کرده.
یه روز یکشنبه که برادرش ملاقات کرده بود، یعنی یکشنبه گذشته، دیروز متنی از برادرش منتشر شد که خب من تو جریانش بودم که در جریان چیه. توی ملاقات به اصطلاح نرگس رنگ پریده بوده و بعد حتی همبندی های نرگس که توی اتاق ملاقات بودن به این مسئله توجه داشتن که نرگس فوری به زندان برگردانده شد به این بهانه که برای اعزام های دیگه شما مشکل پیش نیاد و الان اون اعزام ها دارن بازیگر میارن، درد زیادی تو زندان میکشه و قرصایی که مصرف میکنه کافی نیست و از این طرف که فقط برای تهوع و درد بعد عمل کیسه صفرا که خیلی عمل دردآوری فقط آمپول بشیش بهش تزریق میکنن و بهداری زندان امکاناتی نداره در اختیارش قرار بده. در صورتی که نرگس باید با توجه که مرخصی هم نیومده بیش از 3 سال که زندانه میتوانست برای مداوای بهتر به مرخصی بیاد که این هم ازش دریغ شد، یا در زندان در شرایطی در بیمارستان در شرایط مناسبی که مداوا قرار بگیره که اونا 2 روز بعد از عمل با این بهانه که اعزام های دیگه شما به خطر نیفته، یعنی اینا زبان تهدید، به زندان برگردن.
آقای رحمانی همش همین پرسش وجود داره که واقعا خانم محمدی با این وضعیتی که شما هم شهر میدین که حال خوبی ندارن چرا دوباره به زندان منتقل شدن؟
خب همون بحث به نظر من فشاره. من اعتقاد دارم این روند معلول سازی مزمن یه فعال حقوق بشر، این فعال حقوق بشر مثل نرگس محمدیه، این روند معلول سازیه. این دو تا بیماری نرگس داره که با دارو الان کنترل میشه و مزمن هم میشه. دو تا بیماری برعکس، لحظه فلج عضلانی چند دقیقه بعد تشنج و همراه با آمبولی ریه که داره و همچنین این بیماری هایی که زندان با آدم داده میشه. نرگس این بیماری در زندان گرفت، یعنی نرگس وقتی وارد زندان شد سال 1389 سالم بود، فلج عضلانی تو انفرادی بهش دست داد و در زندان بعد دچار تشنج شد. این دو تا بیماری درست عکس همه و به گفته دکترها بسیار خطرناکه، با دارو فقط نمیشه درمانش کرد. واقعا خب این یک سواله، این یه نوع فشاره. گفتم به نظر من یک نوع معلول سازی تدریجی فعال حقوق بشره.
الان این انتظار آیا میتونه وجود داشته باشه که خانم محمدی باید از زندان آزاد بشن با توجه به وضعیت جسمانی که دارن و اصلا این حکم 16 ساله برای ایشون اصلا با عقل جور در نمیاد؟ یعنی ایشون واقعا باید الان که چند ساله که تو زندان بودن، یعنی باید 10-11 سال دیگه در زندان باشن؟ چگونه اصلا رحمانی واقعا باید خانم محمدی یک کوشنده حقوق بشر این همه سال باید در زندان باشه؟
بس همینه، این حکم هم انتقام از حقوق بشر بود. 15 سال زندان دادن، 10 سالش قابل اجراست. قبلش این حکم 5 ساله دیگه هم بوده و ایشان چند مدت دیگه زندان کشیده، هنوز 1.5 سال این حکم جدید 10 ساله داره میکشه. ولی یه مسئله هست، ببینید الان همین که شما میگید، نه این حکم عادلانه است، نه که مرخصی نمیدهن عادلانه است. تو قانون تو هر 3 ماه خودش هم میگن زندانی میدونن از 3 تا 5 روز مرخصی داشته باشه، هر ماه میدونن این مرخصی دست داده بشه، مرخصی به نرگس داده نمیشه. از یک طرف دیگه اون 3 سال نیمی صورت بچه هاشو ندیده. اگر نرگس حق نداره بچه ها رو ببینه، بچه ها که حق دارن صورت مادر رو ببینه. گفتگوی تلفنی هفته کوتاه مدت واقعا جوابگو نیست. من خود ممنوع هستم که بودنم حتی با خانمم گفتگوی تلفنی بکنم. این همه همون فشار آوردنه، این فشارهای روحی روانی شما بذارید این فشارهای جسمی، خب نتیجهش میشه معدود سازی فعال حقوق بشر و یه حکم سنگینی که اینو انتقام از حقوق بشره، نه انتقام گرفتنه. واقعیت من یه سواله از مقامات قضایی و امنیتی، نرگس حق ندارد بچه‌هاشو ببینن، بچه‌ها هم حق ندارن نرگس رو ببینن. اصلا عنصر ملاقات بر این بنا گذاشته شده قبلها، اگه متهم هم نداره خانواده‌شو ببینه، خانواده حق داره که متهم رو ببینه. این حقش نمیشه که از بچه‌ها گرفت. واقعیت الان یه سوال بزرگیه. در کنار این همه اتفاقات ما میگم یه اینو پروژه معلول سازی، یه فعال حقوق بشر، یه باهوش، یه انتقامی که دادن از حقوق بشر هم انتقام دارن میگیرن و این یک نکته قابل توجهیه.
صحبت‌های تقی رحمانی رو می‌شنیدید، همسر نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در ایران زندانی است. میرسیم به نیمه این مجله نیمه شب. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر سرخط تازه ترین خبرها و این مجله را ادامه خواهیم داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در پی حملات گروه حکومت اسلامی در جنوب این کشور دست کم 150 تن کشته شدند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده اما کالایی وارد نشده است. یک عضو شورای عالی کار اعلام کرد قدرت خرید کارگران نسبت به دی ماه سال گذشته حدود 48% کاهش یافته است. علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با امضای قراردادی 5 ساله به ارزش 18 میلیون پوند به تیم فوتبال برایتون انگلیس پیوست. رئیس سازمان اداری و استخدامی ایران تعداد رسمی مدیران بازنشسته دولت را 110 نفر اعلام کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضبط گفتگوهایش از سوی وکیل سابق خود مایکل کوهن را تأسف‌بار خوانده است. در بهمن ماه سال گذشته مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همون کنوانسیون پالرمو رو تصویب کرد، اما شورای نگهبان ایراداتی گرفت و اون رو برای بررسی مجدد پس فرستاد. از آن زمان تا به امروز این لایحه در بنبست مربوط به معاهدات خارجی گیر افتاده. حال رئیس کمیسیون حقوقی مجلس میگه که این کمیسیون فعلا این لایحه و ایراداتش رو بررسی نخواهد کرد تا آیت الله خامنه ای صراحتا نظر خود رو در این باره بیان بکنه. رهبر ایران در انتهای خرداد ماه معاهدات بین المللی را دستپخت کشورهای دیگر برای ایران خوانده بود. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با محمدعلی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه ابتدا از او درباره معنای این اقدام مجلس پرسیده.
مجلسی که در ایران تشکیل شده نمایندگانی هستند که از فیلتر شورای نگهبان رد شدند و عملاً بیش از این که نمایندگی بکنند تفکرات و میانگین و معدل جامعه رو، بیشتر نظرات حاکمیت رو منعکس میکنند. به همین دلیل هم ما میبینیم که نه تنها در این موضوع که حالا موضوع بسیار مهم و حساسی هم هست، بلکه در اکثر مواقع نمایندگان مجلس یک نگاهی به بیت آقای خامنه‌ای و دیدگاه‌های ایشون دارن که ببینن چه نگاهی نسبت به فلان مصوبه دارن، و الان هم به طور مشخص چون آقای خامنه‌ای قبلاً در مورد این موضوع FATF و پالرمو و موارد اینچنینی تذکر دادن که ما لازم نیست نظر کشورهای خارجی رو تأمین بکنیم، من فکر میکنم که از این بابت هستش.
آقای توفیقی، در رابطه با معاهده پالرمو ایران باید در قوانین و مقررات کیفریش تغییراتی ایجاد بکنه اگر که بخواد بهش بپیونده، یا مثلا در مورد FATF یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم موارد دیگری که مربوط است به گروه‌های اسلامی در خاورمیانه رو به عنوان مثال باید لحاظ بکنه. به نظر میرسه که مخالفت آیت الله خامنه‌ای به جزئیات ربطی نداره، با یک کلیت از لوایح و معاهدات بین‌المللی مسئله داره. فکر میکنید که چرا اینطور هست؟
ببینید، اولا آقای خامنه‌ای یک نگاهی داره که به غیر از خودش و چند گروهی که در خارج از کشور مثلا حزب الله و اینها و یا در داخل کشور هم خب به هر حال بیتش و ارگانهای امنیتی و سپاه و اینها یه رو خیلی خودش هماهنگ نمیبینه، البته تمام دنیا رو به نوعی دشمن به حساب میاره. با یک چنین تفکری خب طبیعی است که اولین نگاهی که ایشون پیدا میکنه شکه، یعنی شک داره که چرا اینقدر اصرار وجود داره که مثلا ایران این قوانین رو بپذیره. البته این فقط شک نیست، ترس هم وجود داره. ببینید، یک بخشی از مشکلاتی که ایران امروز با دنیای غرب داره همین مسئله دخالت‌های ایران در منطقه هستش. بخشی از اون مسئله حمایت از گروه‌های مثل حزب الله، حشد الشعبی یا حوثی‌ها در یمن هستش. خب طبیعتاً اگر ایران این معاهدات رو بپذیره، باید در نحوه انتقال پولی که برای حمایت از این گروه‌ها داره خرج می‌کنه تغییر ایجاد بکنه، وگرنه کشورهای غربی به طور مشخص رد پای ایران رو احسا خواهند کرد در این اتفاقات، چیزی که تا همین الان ایران کجدار و مریض جوری باها جلو میره. نکته بعدی هم اینه که ببینید، عدم شفافیت در معاملات بانکی، عدم شفافیت در اصطلاحا نقل و انتقال پول اتفاقا یکی از اون گلوگاه‌های تولید فساد در جمهوری اسلامی است و همین هم نشون میده که خود آیت الله خامنه‌ای خیلی تمایل نداره این گلوگاه‌ها بسته بشه، چون بخشی از دامن خود بیت و یا نزدیکان به همین ماجراها آلوده هستش.
آقای توفیقی، بر فرض که این ترس از جانب آیت الله خامنه‌ای وجود داره، خب چرا حسن روحانی رئیس جمهوری به سراغ این کنوانسیون‌ها رفت؟
ببینید، این برمیگرده به ابتدای کار دولت. دولت در ابتدای کار خودش و همینطور در دور دوم یک شعاری رو مطرح کرد، گفت که ما میریم به سمت تعامل با غرب، کاهش تنش بین المللی و عادی کردن روابطمون. و حتی آقای روحانی ادعا کرد که من نه تنها تحریم های برجامی بلکه همه تحریم ها رو برمیدارم. اما روند اتفاقات به گونه ای بود که الان برعکس شده. در حال حاضر ما یک تناقض و پارادوکسی میبینیم. دولت ابتدا به خاطر این روی کردی که داشت و قول داده بود به رأی دهندگان که به سمت تعامل با دنیا حرکت میکنه و همینطور برای تداوم برجام. ببینید الان حتی اگر ایران بخواهد برجام نیم و ناقص رو با اروپای منهای آمریکا حفظ بکنه، باز هم نیاز داره به تصویب این معاهدات و تغییر قوانین و مقررات داخلی خودش متناسب با معاهده مثل پالرمو یا FATF. اما ببینید، آقای خامنه‌ای یک رؤیا پرداز و یک کسی هستش که عملا یک آرمان‌ها و ایدئال‌هایی رو مطرح می‌کنه که متأسفانه گاهن با منافع ملی ما هم همخوانی نداره.
تحلیل محمدعلی توفیقی رو در فرانسه میشنیدید. اما وبسایت ادارت برای ایران روز چهارشنبه خبر داد که ماموران شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیر ماه تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز، گور جمعی قربانیان کشتار 67 و سایر مزارهای زندانیان سیاسی رو کاملا تخریب کردند. نهاد عدالت برای ایران اعلام کرده که اخبار فیلم‌ها و عکس‌های این اقدام شهرداری اهواز از سوی این وبسایت راستی آزمایی شده. فرهنگ قویمی، همکارم، در گفتگو با شادی صدر، مدیر نهاد عدالت برای ایران در لندن، ابتدا درباره جزئیات این خبر از او پرسیده. شادی صدر:
ما از طریق خانواده زندانیان سیاسی که در سال 67 در اهواز اعدام شدن با خبر شدیم که اون بخشی از منطقه پادادشهر، این شهر که قبلا گور جمعی زندانیان سیاسی بود، مورد تخریب قرار گرفته و کاملا با بیل مکانیکی صاف شده. و بعد هم عکس ها و فیلم های به دستمون رسید که این اخبار رو کاملا تایید میکرد. در اون منطقه بر اساس تحقیقات ما که مبتنی هست بر گفته های شاهدان عینی و همینطور اعضای خانواده ها، حداقل 40 نفر از کسانی که در سال 67 در اهواز زندانی بودند به دلایل سیاسی و قبلا توسط دادگاه انقلاب محکوم به حبس شده بودند، در حال گذراندن حبس خود بودند یا بعضی از اونها حتی حبسشون به پایان رسیده بود و قرار بود آزاد شن، ناگهانی به طور مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده ها اعدام میشن و به طور دست جمعی دفن میشن. بعدها، یعنی حدود چند ماه بعد، ماموران سپاه پاسداران خانواده ها رو به این منطقه میفرستن و میگن که ما اینها رو اونجا دفن کردیم و خانواده ها مواجه میشن با دو سطح سیمانی بسیار بزرگ، یکی مربعی و یکی مستطیلی، که پیکر این زندانیان رو اونجا به طور دست جمعی دفن کرده بودن.
خانم صدر، و حالا خبری که از سوی عدالت برای ایران، نهادی که شما ریاستش رو بر عهده دارین، منتشر شده، آمده که در واقع ماموران شهرداری به بهانه ساخت بلوار و فضای سبز گور جمعی قربانیان کشتار 67 رو به طور کلی تخریب کردند. درسته؟
بله، این مکان همواره در تمام سالهای گذشته مورد بی‌حرمتی از طرف ماموران دولتی بود. در دوروبر این گورهای جمعی، برای اینکه مردم عادی نتونن اصلا ببینن و متوجه بشن که این مدارک جرم اونجا هستش، صدها تن زباله و نخاله های ساختمانی ریخته بودن و سنگهایی که خانواده ها روی این مکان میذاشتن میشکستن. اما همواره این مکان وجود داشت و بالاخره خانواده ها میتونستن که برن. از سال گذشته درست همین موقع ها یک عملیات ساخت و سازی در اونجا صورت گرفت که هیچ کس نمیدونست که دقیقاً برای چیه. خانواده ها مراجعه کرده بودن به شهرداری و همینطور به سایر مقامات، اطلاع رسانی بین المللی شده بود، سازمان ملل حتی واکنش نشون داد، سازمان خود ما عدالت برای ایران، عفو بین الملل. همه ما ابراز نگرانی کردیم از اینکه این گروه های جمعی که از نظر ما همینطور که گفتم مدرک جرم هست و باید حفظ بشه داره تخریب میشه. این عملیات متوقف شد تا اینکه به نظر میرسه توی محدوده زمانی 28 تا 31 تیر ماه امسال، همین چند روز پیش، خیلی ناگهانی و بسیار با عجله در عرض کمتر از 24 ساعت با بیل مکانیکی تمام این منطقه رو صاف کردن و هر گونه نشانه و آثاری بوده از این مزارها رو کاملا از بین بردن. در حال حاضر هم اونجا یک فضای امنیتی خیلی شدیدی حاکمه، کسی نمیتونه بره جلو فیلم برداری بکنه یا عکس برداری بکنه و مدام تحت کنترل هست اون منطقه. گفته شده که میخوان اینجا رو یک اتوبان یا یک بولوار و فضای سبز بکنن، اما مهمترین موضوع اینه که به هر صورت این آثار و نشانه ها کاملا تخریب شد متاسفانه.
خانم صدر، حالا نهاد عدالت برای ایران، شما در شرایط کنونی چه خواسته ای از مقام های ایران و یا شهرداری اهواز دارین؟
ببینید، به نظر ما شهرداری اهواز با انجام این عمل مرتکب یک جرم شده، به دلیل اینکه نگه داشتن آثار جرم و همینطور که میدونیم بر اساس آراء حقوق زنان بین المللی کشتار 67 یک جنایت علیه بشریت. بنابراین تمامی اسناد و مدارکش باید تا زمانی که اینها رسیدگی بشه، تا زمانی که تحقیقات مستقل انجام بشه و در واقع افراد بتونن اونجا روی زمین اونجا تحقیق کنن، هویت جانباختگان مشخص بشه، اینا باید حفظ بشه. این وظیفه جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگه هست که این ها رو حفظ بکنه. مهمترین موضوع دیگه اینه که حافظه جمعی رو در واقع با این کار تخریب کردن، برای اینکه این مکانها فقط چند تا قبر نیستن، فقط چند تا مزار نیستن، بلکه بخشی از تاریخی هستن که دونستنش و دونستن جزئیاتش از خانواده ها و همینطور از مردم کاملا پنهان نگه داشته شده و شهرداری اهواز به نظر من در این زمینه کاملا مسئوله و باید به هر شکلی که میشه این نهاد رو پاسخگو کرد و سایر نهادها و مقامات دولتی که در این قضیه درگیر بودن.
شادی صدر بود، مدیر نهاد عدالت برای ایران در لندن. اما دیگر خبر از ایران، بختیار خوشنام، فعال مدنی و گزارشگر آژانس خبری مکریان، به ضربات شلاق و جریمه نقدی محکوم شده. بختیار خوشنام رو شعبه 101 دادگاه کیفری شهر سقز به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع حمایت از همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق و ارسال گزارش برای رسانه‌ها به 74 ضرب شلاق و 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با بختیار خوشنام جزئیات حکم صادر شده برای او را جویا شده است.
در مهر ماه که من دستگیر شدم به اتهام تجمع و تبانی بود اول، و اونم از طریق مکریان که پیام‌ها را فرستاده بودم به مکریان دستگیر شدم. بعد یک ماه جلسه ها رو برای من تعیین کردن که برم به جلسه های دادگاه. ماه گذشته که به دادگاه رفتم، منو به اتهام این که از طریق فرستادن خبر و عکس به آژانس خبری مکریان باعث اخلال در نظم عمومی شدن دادگاهی کردن. منم در دادگاهی گفتم که وکیلم حضور نداره، دادگاه رو به وقت دیگه موکول کنن. متاسفانه قبول نکردن و منو محکوم کردن به 1,800,000 تومان جریمه نقدی و 74 ضرب شلاق.
این حکم آقای خوشنام کی به شما ابلاغ شده؟
چند روز پیش.
بعد شما وکیل داشتین در این جلسه محاکمه‌ای که براتون ترتیب داده شده بود؟
در جلسه محاکمه چون وکیل من نتونست بیاد، از یکی از شهرستان همجوار می اومد، نتونستن بیان، به همین خاطر من وکیل نداشتم. از قاضی هم خواستم که نسبت به تاریخ جلسه دادگاه اقدام کنه که قبول نکردن و حکم دادن، دادگاه رو برگزار کردن جلسه رو.
خب شما باید یعنی این جریمه رو تا کی پرداخت کنین؟
حکم جریمه و شلاق رو به صورتی گفتن که اگه من جریمه رو پرداخت نکنم تبدیلش میکنن به زندان، به 4 ماه تا 6 ماه زندان. شلاق هم که گفتن که باید زده بشه دیگه، نمیدونم فعلا در چه شرایطی قرار داره.
یعنی اون تغییر نخواهد کرد؟
نه خیر، 74 ضرب شلاق سواست و جریمه نقدی هم 1,800,000 تومان اونم سواست.
خب این تاریخی که تعیین کردن که شما باید این جریمه رو بپردازین و اون حکم شلاق اجرا بشه، اینا کیه؟
اینا گفتن که بعدا من باید برم به اجرای احکام دادگاه تا اونجا تکلیف حکم مشخص کنن که به چه صورتی اجرا میشه.
و شما فرصت تجدید نظر دارین؟ یعنی میتونین تقاضای تجدید نظر نسبت
به حکم؟ فرصت تجدید نظر دارم، ولی ظاهرا دوستای ما که به همین اتهام دادگاهی شدن و رفتن تجدید نظر، هیچ کدوم حکمشون تغییری نکرده و حکم به همین صورت ابرام شده و بهشون ابلاغ شده که باید هم جریمه رو پرداخت کنن هم شلاخو.
و این حکم فقط به خاطر ارسال گزارش و خبر و عکس از تجمعی که در حمایت از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و عراق بوده، در اون ارتباط بوده؟
در دادنامه گفتن اخلال در نظم عمومی و استدلالشون این بوده که من با ارسال عکس و خبر به آژانس خبری مکریان باعث شدن که جو اصطلاح شلوغ‌تر بشه و خبر شلوغی‌ها رو به آژانس خبری مکریان دادم. اینم استدلالشون و سرشون اینه که این دلیل بر حضور من و اقدام اخلال در نظم عمومی بوده.
شما 9 ماه گذشته به همین دلیل بود بازداشت شدین؟
9 ماه گذشته من یک اتهام اخلال در نظم عمومی بوده، در ارتباط با همین پرونده نبوده. 95 به اتهام مصاحبه با رادیو فردا بوده، 96 دوباره دادگاهی شدم بازم به اتهام مصاحبه با رادیو فردا بوده، در مهر ماه 96 به اتهام مصاحبه با رادیو فردا در مورد اقلیم کردستان که تبلیغ علیه نظام شده و ارسال عکس و گزارش اون شب، شب رفراندوم 3 مهر ماه به آژانس خبری یک مکریانم که مساق اخلال در نظم عمومی بوده.
خب الان آقای خوشنام، شما گزارشگر آژانس خبری مکریان که کار روزنامه نگاری و اطلاع رسانیتون رو همواره پیگیری میکردین، انجام میدادین، الان با توجه به این حکم جدید چه کار خواهین کرد؟ از طریق وکیلتون به این حکم اعتراض خواهین کرد؟
به حکم تبلیغ علیه نظام که من اعتراض کردم 5 آبان ماه دادگاهی داریم در شعبه تجدید نظر سران در شعبه 4 و فعلا برای این موندیم که اینو چیکار کنیم، با وکیلامون صحبت میکنیم که ببینیم که بهترین کار چیه.
و وقتی که باید تقاضای تجدید نظر کنین چقدر مهلت دارین؟
هفته آینده، چون باید به وکیل ابلاغ بشه. به خودم ابلاغ شده ولی به وکیل ابلاغ نشده، ببینیم که میخوام چیکار کنن.
بختیار خوشنام، فعال مدنی و گزارشگر آژانس خبری مکریان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به یک گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده.
سوت آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه در فصل جدید به صدا در می‌آید. امروز 4 مسابقه از 8 بازی هفته اول در برنامه است. افتتاح بازی‌ها با دیدار پدیده و پرسپولیس در مشهد خواهد بود. تیم پدیده مشهد به گفته سرمربی جدید آن یحیی گل محمدی یک تیم نصف نیمه است که باید با قهرمان سال پیش روبرو شود.
3 تا بازیکنانمون در اردو تیم ملی امید هستند و 1-2 تا مصدوم داریم. فکر می‌کنم با یه تیم تقریبا میشه گفت که نصف و نیمه باید مقابل تیم قهرمان پارسال قرار بگیریم.
قهرمان پارسال یعنی پرسپولیس، تیمی که به گفته سرمربی کرواتش برانکو ایوانکوویچ از آمادگی کامل برخوردار نیست.
Naravno da ne možemo biti u punoj formi prvog kola. Forma tek nakon 3-4 kola dođe. Skup ovakve vrčine.
برانکو میگوید در نخستین هفته لیگ برتر طبیعی است که نمیتوان یک تیم آماده داشت و بعد از 3-4 هفته تیم فرم خودش را پیدا میکند و به آمادگی مطلوب میرسد. تیم فوتبال زوباهن نایب قهرمان فصل پیش هم در قائم شهر با تیم تازه وارد نساجی مازندران روبروست. جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران رهبری نساجی را عهده‌دار است و سکان هدایت زوباهن را امید نمازی مربی سابق تیم ملی در دست دارد. فولاد خوزستان هم در اهواز داغ میزبان پارس جنوبی جم است. پارس جنوبی در فصل گذشته با رهبری مهدی تارتار 5 شد و فولاد زیر نظر پورموسوی 7. 4 بازی هفته نخست را سایپای تهران و سپیدرود رشت در تهران برگزار می کنند. علی دایی که دوربین و میکروفون صدا و سیما را تحریم کرده در نشست خبری پیش از مسابقه حاضر نشد. سایپا با علی دایی در فصل پیش 4 شد. سپیدرود با علی کریمی 13. اما امروز رهبری تیم گیلانی را خداداد عزیزی عهده‌دار است که تیمش در شرایط فیزیکی مناسبی قرار ندارد.
ما بازی سختی مقابل سایپا داریم بدون هیچ تعارفی
ما تقریبا 3 هفته میشه شروع کردیم متاسفانه یه سری درگیری‌های مالکیتی این باشگاه داشته و ما کلا تو این 3 هفته حتی شرایط بدنسازی رو هم نداشتیم نکردیم. لحاظ آمادگی جسمانی میدونیم که اون شرایط مطلوب رو نداریم، بازیمون بازی سختی خواهد بود.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در شرایطی آغاز می‌شود که پس از گذشت 17 سال از عمر لیگ هنوز ابتدایی ترین امکانات برای برگزاری این رقابت‌ها وجود ندارد و اکثر تیم‌های حاضر در این مسابقات بدون ورزشگاه اختصاصی‌اند. مشکلات و معایب ورزشگاه‌ها حل نشده. مشکلاتی مانند نور، چمن، صندلی و سکوهای تماشاگران و نقایص رختکن‌ها، حتی سرویس‌های بهداشتی برخی ورزشگاه‌ها. به عنوان نمونه، روز چهارشنبه اورژانس تهران از ریزش آوار در داخل سرویس بهداشتی استادیوم شهرک قدس خبر داد که 1 نفر هم مصدوم داشته. این استادیوم یکی از ورزشگاه‌هایی است که برخی از بازی‌های لیگ برتر در آن برگزار می‌شود.
و با این گزارش ورزشی حبیب روشنزاده میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب. اما اگر که میتونید همچنان همراه ما باشید، چون در ادامه در 10 دقیقه پیش رو شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود با همکارم بابک غفوری‌آذر. من هانا کاویانی هستم و روز پنجشنبه آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه، خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و این شماره را که به بررسی تحولات اخیر در اکران سینماهای ایران و جهان اختصاص دارد همراه شما آغاز میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران تابستانی سال 1397 سینماهای ایران در حالی به میانه راهش رسیده است که فیلم هزارپا ساخته ابوالحسن داوودی با جذب تماشاگران زیادی در مسیر کسب عنوان پرفروشترین فیلم ماهای اخیر است. این فیلم که از حضور 2 بازیگر موفق سالهای اخیر در جذب تماشاگر رضا عطاران و جواد عزتی استفاده می‌کند، با داستانی طنز که در دهه 60 می‌گذرد، مجموع فروشش را در کمتر از 2 هفته نمایش از مرز 12 میلیارد تومان فراتر برده و تا همینجا 5مین فیلم پرفروش سال 97 سینماهای ایران است.
یکی به قهوه‌ای نزدی؟
نه، آره.
اینجا نمونی.
اونا شو بریم.
اونا هم نری.
رضا
آروم باش.
وای چقدر تو نفهمی رضا، چه خری هستی
آقا رضا.
منصور مراش اینه.
همزمان با موفقیت فیلم هزارپا در جذب تماشاگران، بحثایی درباره نوع شوخی‌های این فیلم مطرح شده است. برخی منتقدان فیلم هزارپا آن را نمونه تازه‌ای در جذب تماشاگر از طریق طرح شوخی‌هایی با زمینه‌های جنسی و اروتیک دانستند. سازندگان این فیلم در مقابل این انتقادها سکوت کردند. با این همه در چند سال اخیر فیلم‌های کمدی مختلفی با طرح شوخی‌های جنسی در سینماهای ایران به نمایش درآمده است. برخی از این فیلم‌ها بازسازی تازه‌ای از فیلم‌های کمدی پیش از انقلاب محسوب می‌شوند. انتقادهای اخیر باعث شده است تا محمد مهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی، در گفتگویی با خبرگزاری فارس از سختگیری بیشتر در صدور مجوز نمایش برای فیلم‌های کمدی خبر دهد. اما در حالی بحث و جدل درباره کیفیت فیلم‌های کمدی و مضمون آنها ادامه دارد که تعداد زیادی از فیلم‌های کمدی این گونه هم‌اکنون نیز بر پرده سینما هاست. از جمله نمونه دیگری از این فیلم‌ها با نام تگزاس دیگر فیلم پرفروش این روزهاست. این فیلم به کارگردانی مسعود عطیابی و با بازی حمید فرخ‌نژاد و سام درخشانی، مانند فیلم پرفروش من سالوادور نیستم، داستانش را در کشور برزیل روایت می‌کند و این تمهید باعث فرصت نمایش زنان بی‌حجاب و مواجهه بازیگران ایرانی با آنها و خلق برخی شوخی‌ها شده است. مجموعه فروش تگزاس به 13.5 میلیارد تومان رسیده و جای به وقت شام را در جدول فروش سالیانه به عنوان 3مین فیلم پرفروش امسال گرفته است.
من با نفوذترین مرد برزیل شدم.
آبروی ایران میره من نتونم بگم.
هر یه دریای خوشگل من به برزیلی چی میشه؟
چی؟ از همون روز اول که دیدمش عاشقش شدم.
اونم عاشقم شد.
از 13 سالگی دعوایی نامسیم کرد. یه نظام آباد بود ادایو شد.
دیگر موضوع بحث انگیز هفته گذشته سینما گمانه‌زنی درباره امکان نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی در ایران بود. فیلم همه می‌دانند با بازی خاویر باردم، پنلوپ کروز و ریکاردو دارین نخستین بار اردیبهشت ماه امسال در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد و پس از آن نمایش‌های جهانیش را آغاز کرد. این فیلم به عنوان محصولی از فرانسه و اسپانیا بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های رایج در نمایش روابط و پوشش بازیگران ساخته شده است و برخی صحنه‌هایش مطابق معیارهای نظارتی حاکم بر ایران قابل نمایش نیست. اصغر فرهادی در زمان نمایش این فیلم در جشنواره کن ابراز امیدواری کرده بود که امکان نمایش فیلمش در ایران فراهم شود، اما گفته بود نمی‌داند این شرایط چگونه فراهم خواهد شد. هفته گذشته در واکنش به طرح سوال‌هایی درباره امکان نمایش همه می‌دانند در ایران، ابراهیم داروغ‌زاده مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به خبرگزاری ایسنا گفت که با این فیلم به عنوان یک اثر خارجی برخورد خواهد شد. بر مبنای این صحبت‌ها، ضوابط مربوط به نمایش فیلم‌های خارجی که شامل مواردی چون لزوم خرید حق پخشش توسط مؤسسه رسانه‌های تصویری و اختصاص بخشی از فروشش به صندوقی متعلق به وزارت ارشاد می‌شود را برای اکران همه می‌دانند لازم می‌کند. این مسائل بجز حذف‌های احتمالی بخش‌هایی از این فیلم است. اصغر فرهادی هم تاکنون توضیحی درباره رضایتش به نمایش اینگونه فیلمش در ایران و انجام تغییراتی در آن نداده است. این اتفاقات در حالی روی می‌دهد که همه می‌دانند در حال نمایش در کشورهای مختلف دنیا است و در تازه‌ترین اتفاق قرار است در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره فیلم تورنتو که حدود 2 ماه دیگر برگزار می‌شود به روی پرده برود.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان رقابت 2 دنباله سینمایی جدید، یکی اکشنی متعلق به استودیوی سونی و دیگری کمدی موزیکالی به عنوان محصول جدید استودیوی یونیورسال را هفته گذشته طرفداران سینمای حادثه‌ای بردند. در رقابتی نزدیک اکشن مهیج اکولایزر 2 با بازگشت دنزل واشنگتن در نقش قهرمان فیلم قبلی موفق شد با کسب 36 میلیون دلار درآمد در صدر جدول قرار بگیرد. استودیوی سونی که پخش این فیلم را بر عهده دارد بیش از 3300 سالن سینما در سراسر ایالات متحده و کانادا را به نمایش این فیلم 121 دقیقه‌ای اختصاص داده است. دنزل واشنگتن در این فیلم نقش پیشینش به عنوان یک مأمور حرفه‌ای سابق دولت را که با دیدن ناعدالتی دست به کار می‌شود تکرار کرده است. او در این قسمت در پی انتقام از فردی است که دوستش را کشته است.
It's great you're helping all these random people stay off the radar.
They killed my friend. اما یک دهه پس از موفقیت موزیکال مامامیا، قسمت دوم این کمدی رمانتیک با نام دوباره شروع کنیم با محوریت گروه محبوب آبا و با حضور بازیگران شناخته شده در حالی در رتبه دوم جدول فروش آمریکای شمالی قرار گرفت که در کشورهای دیگر دنیا نیز با 42 میلیون دلار فروش جزو آثار موفق بود. فیلم اصلی مامامیا با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان 10 سال پیش با فروش 615 میلیون دلاری یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سال 2008 بود. در قسمت جدید مامامیا آماندا سیفرید، کالین فرت و جولیا والترز در کنار مریل استریپ و پیرس برازنان در کنار تازه واردهای مشهوری از جمله شر خواننده سرشناس جلوی دوربین رفتند. داستان فیلم جدید به زمانی میپردازد که شخصیت مریل استریپ باردار است و ماجراهای آن دوران را روایت میکند.
These are my dads. It takes 3 great men to create such a woman.
I never did ask you guys, what happened when you met my mother? Here I go again, my how can I resist you?
دیگر اتفاق مهم هفته گذشته معرفی فیلم‌های این دوره جشنواره فیلم ونیز بود. بر مبنای اعلام برگزار کنندگان 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز، دو فیلمساز ایرانی مقیم خارج از کشور در بخش غیر رقابتی و یک کارگردان هم به نمایندگی از ایران در بخش افق‌های این جشنواره شرکت خواهند کرد. فیلم‌های فانوس جادویی ساخته امیر نادری و رابطه خونی به کارگردانی رامین بهرانی، فیلمسازان ایرانی مقیم آمریکا در بخش خارج از مسابقه روی پرده خواهند رفت. فیلم همچنان که می‌مردند به کارگردانی مصطفی سیاری نیز در بخش رقابتی افق‌ها نماینده رسمی امسال سینمای ایران در جشنواره ونیز خواهد بود. همچنین فاطمه معتمداریا به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران این بخش انتخاب شده است. بخش افق‌ها بعد از بخش مسابقه مهمترین بخش جشنواره ونیز محسوب می‌شود. پیشتر اعلام شده بود که درام فضایی نخستین انسان ساخته دیمین شازل 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز را افتتاح می‌کند. این دومین باری است که فیلمی از این کارگردان جوان برنده اسکار آغازگر جشنواره ونیز خواهد بود. ساخته قبلی او درام موزیکال لالالند نیز در سال 2016 جشنواره ونیز را افتتاح کرده بود. 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز از 7 تا 17 شهریور در ایتالیا برگزار خواهد شد. امسال گیرمو دل تورو، فیلمساز مشهور مکزیکی، ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را بر عهده خواهد داشت. از اینکه همراه این شماره از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده لحظات خوبی برایتان آرزو می‌کنم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.